بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعهم فيها قليلا. تقدم روح ملكوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. ثم قبضه الله الیه قبض رأفت و اختیار و رغبت و ایثار، فمحمد من تعب هذه الدار في راحة قد حف بالملائكة الأبرار، ورضوان الرب الغفار، ومجاورة الملك الجبار. صلى الله على أبي نبيه وأمينه وخيرته من الخلق وصفيه، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. دنباله بخش اول از خطبه شریفه حضرت زهرا سلام الله علیها است که بعد از شهادت به رسالت پدر بزرگوارشون و نقشی که در هدایت مردم بر عهده داشتند و این کار را به خوبی انجام دادند، می فرماید ثم قبضه الله الیه قبض رأفت و اختیار. بعد از اتمام این وظیفه، خدای متعال او را قبض روح کرد با مهربانی و با انتخاب شایسته. تعبیر بعدیش در نسخه های مختلف تفاوت می کنیم. این نسخه که شاید بیشتر نسخه ها اینجور باشه، داره و رغبتن و ایثار، خدا روح او را گرفت با مهربانی و با انتخاب شایسته. این کار خدا بود، رأفت و اختیار الهی بود. اما رغبت و ایثار یعنی چی؟ بعضی از کسانی که در سرد شرح و توضیح این بخش بودند گفتند این رغبت و ایثار از طرف پیغمبر است، یعنی خدا با مهربانی ایشون را قبض روح کرد و ایشون با رغبت و با ایثار، یعنی صرف نظر کردن از زندگی دنیا، زندگی اندالله را ترجیح دادن بر زندگی دنیا، یعنی از هیچ طرف نارضایتی نبود. هم خدا میخواست که ایشون را از این عالم ببرد و خلاص کنه از گرفتاری های این عالم، و هم خود ایشون در این بازگشت به سوی خدا رغبت داشتند و این را انتخاب کرد. البته نسخه دیگری هست که و رغبتن به محمدن اللهم صل على محمد عن هذه الدار، یعنی خدای متعال پیغمبر اکرم را منصرف کرد از زندگی این دنیا، که باز رغبتاً هم فعل خداست، منتها چون با ان متعدی شده در اسم این نسخه، یعنی خدا رغبت پیغمبر را منصرف کرد از دنیا، رغبتش را به آخرت قرار داد. رغبه انها یعنی اغلبه، این رغبت هم با متعدی شده، رغبه به محمد یعنی رغبه او، ان هاده دار یعنی او را مایل به انصراف و اعراض از دنیا کرد. اونم یه نسخه دیگه است. البته بعضی تفاوت های جزئی دیگری هم در بقیه این عبارت ها هست. بعد اضافه می فرماید که پس پدرم از رنج این دنیا راحت شد، در حالی که فرشتگان برتر خدا او را احاطه کرده بودند و مشمول رضوان پروردگار غفار شد و به مجاورت و همسایگی خدای متعال نائل گردید. بعدش هم صلوات است، صلی الله علی ابی نبیه و امینه و خیرته من الخلق و صفیه و السلام علیه و رحمت الله و برکات. در این عبارات چند تا نکته استفاده میشه. اولا پیغمبر اکرم خودشون علاقه داشتن به این که از این دنیا سیر کنن الالله و به لقای الهی نائل بشن. این چیزی نبود که تحمیل شده باشه برشون، نگران باشند از این که از این دنیا میرند. خب این تا یه حدودی برای همه قابل فهم است، ولی نکته مهمتری که داره این است که ایشون میفرماید پیغمبر از رنج دنیا خلاص شد در حالی که فرشتگان الهی او را احاطه کرده بودند. کی میتونه این حرف رو بزنه که وقتی روح پیغمبر قبض شد و از این عالم رفت، فرشتگان او را احاطه کرده بودند و او را به نزد خدای متعال بردند در مقامی که از اون بالاتر نیست؟ کسی میتونه این را بگه که علمی فراتر از علوم افراد عادی داشته باشه؟ به طور عادی معناش این است که من میدانم، بلکه دیدم، میدیدم که فرشتگان او را احاطه کرده. از همینجا باز یک اشاره است به این که شناختهای ما، معلومات ما از سنخ معلومات شما نیست. ما وقتی پیغمبر از دنیا رفت می دانیم که این با رغبت و میل خودش بود و حتی می دانیم که فرشتگان او را احاطه کرده بودند و روح او را به طرف عرش الهی و مقام قرب پروردگار بالا بردند. ولی اصل این که آیا انسان باید مردن را و انتقال از این عالم را دوست بداریم و از زندگی دنیا در نتیجه باید ناراحت باشه، دائما خواهان مرگ باشه، یا برعکس باید انسان طالب زندگی دنیا باشه لااقل به این عنوان که یک نعمتی است از خدا، از این نعمت میشه استفاده کرد و طبعا نسبت به مرگ باید کراهت داشته باشی، و یا اشخاص فرق میکنن. اگر فرق میکنن دلیلش چیه؟ ما در کلمات اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین مواردی برمیخوریم که دلالت داره بر این که اونها خیلی علاقه داشتن به لقای الهی، که لازمش رفتن از این عالم هست، اون مرتبه ای از لقا. و حتی گاهی دعا میکردن برای اینکه زودتر به این مقصد نائل بشه. از یه طرف هم گاهی در دعاها و اینا میبینیم دعا میکردن برای طول عمر. جمع اینا در ابتدا در نظر سطحی و ابتدایی خود مشکل میاد، که بالاخره اینا دلشون میخواست از این عالم برند، پس دعا برای طول عمر چیه؟ به علاوه چرا بالاخره در این عالم عبادت میکردن در ثوابشون افزوده میشد، چرا میخواستن برند؟ وقتی تعبیرات از این قبیل که از زهرا سلام الله علیها دعا کردن که خدایا من زودتر از دنیا برم، یا امیرالمؤمنین سلام الله علیه دعا کردن که خدایا من را از این مردم بگیر، یا در موردی از موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل شده عجل وفاتی سریعن، شاید افرادی امثال بنده که معرفتمون ضعیف هست خیال کنیم اونقدر اینا در تنگنا واقع شده بودن و فشار ناراحتی ها و غصه ها و بلاها و رنج ها که راضی شدن به مرگ خودشون، نفرین کردن به خودشون. مثلا این تصور خامیست. در قرآن داریم که اولیاء خدا تمنی مرگ می کنند، و حتی کسانی که به دروغ خودشون را اولیاء خدا می نامیدند، خدای متعال برای اثبات این که اینا دروغ می گند می فرماد اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر راست میگید که شما از اولیای خدا هستید تمنی مرگ کنید. اگر راست میگید معلوم میشه از اولیاء الله بودن ملازم است با تمنی مرگ. پس درخواست مرگ برای این نیست که از رنج و بلا و اینها نجات پیدا کنید، مخصوصا اگر ما یه مقداری به مقامات اولیای خدا به بخصوص حضرات معصومین صلوات الله علیه اجمعین بیشتر آشنا باشیم. من اشاره می کنم به حدیثی که شاید یادم نیست یه بار دیگه هم در اینجا خوندم یا نه، احتمالا خونده باشم. حدیث معروفی است، سندهای متعدد و از سندش هم از لحاظ فنی هم صحیح و معتبری، که لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی اکون سمع الذی یسمع به، یا حتی احبه فاذا احببته کنت سمع الذی یسمع به و بصره الذی یبصر. توصیف میکنم دوستان خدا را به اینکه اینها اونقدر در راه تقرب به خدا تلاش میکنند تا محبوب خدا میشه، خدا اونها را دوست میداره. وقتی محبوب خدا شدن به حسب تعبیری که در این روایت اومده و نقلهای متعدد داره که آدم مطمئن میشه که این تعبیر صادر هست، حتی کنت سمع الذی یسمع به و بصر الذی یبصر به، تا من میشم چشم و گوشش. این چشم و گوش او شدن حتی دست و پا هم داره. و یده هلتی یبت شکرام توی یه روایتی هم رجلهو هم داره. این یعنی چی؟ بنده وقتی زیاد اطاعت خدا میکنه و تسلیم محض میشه دیگه از خودش اراده ای نداره، در هر لحظه ای فکر میکنه خدا چی میخواد انجام بده، فکر میکنه من چی دلم میخواد. وقتی اینطوری شد وقت خدا میشه چشم و گوشش. حالا این معنی چیه؟ خیلی بزرگان مطالبی فرمودن در توضیح و تفسیرشو، شاید ما هم عقلمون درست نرسه که این معنیش یعنی چی، اما به هر حال یعنی خدا یک عنایت خاصی به تدبیر او خواهد داشت، من جای چشم و گوشش کار میکنم براش، یعنی همه کارشو من متصدی میشم، دستی که تکان میدی با اون اقدام میکنه، پاش پایی که باش را میده، زبانی که باش حرف میزنم، منم اون زبانی که با او حرف میزنم. خب اگر این حدیث لا یزال المؤمن یا لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، یک مؤمن وقتی در مقام تقرب برمیاد و کاملا مطیع خدا میشه و همیشه دلش بخواد ببینه خدا چی میخواد تا اونو انجام بده، به این مقامی میرسد که خدا چشم و گوش او میشه و زبان و دست و پای او میشه. آیا مصداقی بالاتر از ائمه اطهار هم میتونه داشته باشه این حدیث؟ ما که معتقدیم مقامات اونها از انبیاء مرسلین هم بالاتره، پس قطعا اونها مصداق اتم این معنا هستن. حالا به اندازه که فهم ما میرسه، یعنی چیزی را برای خودشون اونها نمیخوان، هر چی بخوان چون خدا میخواد او را میخوان، نه چون دلشون میخواد. اون وقت زمینه بکنید به این مطالب مضمون این گونه روایات. یه دسته دیگه از روایاتی که میفرماد دلهای ما ظرف مشیت خداست، قلوبنا اوعیت و مشیت الله، یعنی خواست خدا در ظرف دل ما تحقق پیدا میکنه، یعنی ما وقتی نگاه میکنیم تو دلمون میبینیم چی میخوایم، یعنی خدا میخواد. ظرف دل ما ظرفی است برای خواست خدا. کسی که از خودش چی نمیخواد، برای خودش چیزی نمیخواد، فقط میخواد بنده باشه. یه مرتبه عدیس تو این رباعی بابا طاهر هست، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا جانان پسند. چی میخوای؟ هرچه او میخوای، من خودم چه؟ خب یه همچه کسایی خدا دل اونها را ظرف مشیت خودش قرار میده، یعنی هرچی خدا میخواد در دل اینها متبرور میشه شکلی. اون وقت اونا میتونن مطمئن بشن با الهام الهی که اینی که در دلشون پیدا شده الان چی میخوان، این همون خواست خدا هست، چون برای خودش که چیزی نمیخواست، دلش هم رو تسلیم خدا کرد، گفت خدای هرچی تو میخوای بذار تو این دل. وقتی دید خواست در دلش پیدا میشه میفهمه که این خواست خداست. البته اینا بیان ماست میگیم، ولی فهموندن خدا خیلی روشنتر از اینه که احتیاج به استدلال داشته باشه. خب این اگر حیات بخواد معنیش اینه که خدا خواست، اگر مرگ خواست معنیش اینه که خدا خواست، از خودش برای خودش چیزی نمیخواد. حالا این مطلب رو داشته باشید، اصولا انسان بالفطره باید طالب حیات باشه یا طالب مرگ، هیچ شکی نیست که انسان وجود خودش را دوست داره و کمالات خودش را میخواد همیشه. هیچ وقت به نقص خودش، به فناء خودش راضی نیست. منتها بعضی انسان‌ها وجود خودشون و حیات خودشون را همین حیات زندگی دنیا میدونه. اگر بگن مرگ یعنی نیست میشن دیگه، هیچ، تموم شد دیگه، لذتی، کمالی، سعادتی، چون معتقد نیست بعد از این خبریتون. خیال میکنه آدمیزاد مثل یک گیاهی که میرویه روی زمین و بعد از مدتی هم خشک میشه و بعدم زیر پا له میشه و تموم میشه. خیال میکنه آدمیزاد هم همینه، دوران جنینی را میگذرونه و متولد و جوانی و پیری و بعد هم چی خاکش میکنن، خاک میشه، تموم میشه. یه همچو بینشی هیچ وقت آدم آرزوی مرگ نمی کنه، دلش بخواد هرچی بیشتر زنده بمونه، بیشتر استفاده کنه. یود احدهم لو یعمر الف سنه، دلش میخواد هزار سال زندگی کنه. علی ظاهر هزار سال به عنوان مثاله، اگه هزار سال زندگی کردم بعدش میگن چی میخوای؟ میگه دلم میخواد هزار سال دیگه زندگی کنیم. اگه بشه، او دلش میخواد، آرزوش داره، چون غیر از این حیاتی معتقد نیست. یه همچه انسانی اصلا علاقه به مرگ داشتن برش معنی نداره. بله، گاهی یه فشارهایی در زندگی بهش وارد میشه، سختیهایی میبینه، اون وقت این توهم براش پیدا میشه که اگه بمیره دیگه از این خستگی ها راحت میشه. اون وقت پای اقدام به خودکشی هم میکنه برای اینکه از این رنج خلاص بشه. خیال میکنه وقتی مرد دیگه رنجش تمام میشه. خب این فکر غلطیست و اون در جای خودش، ولی حتی در این همچه حالی هم باز او راحتی خودش رو میخواد، میخواد از چنگال این دردها، بیماریها، ناراحتیها، شکنجه ها خلاص بشه. چیزی رو که میخواد باز راحتی خودش رو میخواد، ولی خیال میکنه که این راحتیش در مرگشه. نمیدونه که چه وقتی از اینجا رفت، تازه حالا اوله حساب کتاباشی که باید در طول این مدتی که زندگی کرده چه جنایاتی مرتکب شده و باید اونجا پاسخگو باشه. به هر حال بر اساس بینش مادی دوست داشتن مرگ هیچ وجه معقول نداره. اما اگر کسی معتقد شد به این که بعد از این عالم هم عالمی است، نه تنها اون عالم هم جزء زندگی حساب میشه، بلکه زندگی واقعی اون است، این زندگی دنیا نسبت به زندگی آخرت مثل مرگ تدریجی است. و ان الدار الاخرته لا هی الحیوان، حیات حقیقی اونجاست. اگه معتقد شد و معتقد شد که در اون عالم چه نعمتهایی است که یکی از اون نعمتها در این عالم اونچنان که در اون عالم هست با اون شدت و کمالی که داره اصلا امکان تحقق نداره اینجا. در بعضی روایات هست که اگر بعضی از نوشیدنی هایی که در بهشت هست اونقدر معطر و خوشمزه هست که یک قطره ازش بیفته در دنیا، کل دنیا معطر میشه. یه قطرهش بیفته. اگر اینجور شد گفتی همچه عالمی هست، و آدم ظن این داشته باشه که اونجا برای او این چیزا میسر است. خب چنین کسی زندگی دنیا رو بیشتر دوست میباید بداره یا اونجا رو؟ همونطور که در دنیا اگر بدونه از این شهر که بده در یک شهر دیگری خانه منظمی راحتی داره، هوا آب و هوای بهتری داره، میوه های بهتری هست، راحتی بیشتری داره، اون طبعا دوست داره بره اونجا دیگه. اگه آدم معتقد شد که بعد از این عالم یه عالمی است که لذتهاش نعمتهاش خیلی بیشتر از اینجا هست، قابل مقایسه نیست، خب اقتضای چنین شناختی و چنین اعتقادی اینه که اونجا رو دوستش داره. مخصوصا اگر از مسئله رابطه محبت با خدای دنیا بویی برده باشه، خدا را دوست بداره و بدونه که در اون عالم میتونه از جلوه های الهی استفاده کنه، چیزایی که در این عالم براش فراهم نمیشه و هر کسی دیدار محبوب براش خیلی ارزنده است، حتی نزدیک شدن به شهر او، به خانه او براش خیلی ارزش داره. علاوه بر نعمت‌های آخرت، اگه بویی از محبت خدا هم برده باشه که دیگه باید مشتاق بشه به رسیدن به اون عالم.